یوسانی است، ماهی که در ضمیر بهاریش خزانی دارد و بهار زندگی بانوی دو عالم را به برق ریزان خزان سپرد. وفات سراسر ماتم کریمه اهل بیت رو خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند تسلیت عرض میکنم. در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها. ساعت 7 صبح به وقت تهران هست. همکارانم همینک آماده هستند تا با برنامه زندگی صبح و گفتگو همراه شما هموطنان گرامی باشه.
رادیو گفتگو
تقدیم می کند.
صبح و گفتگو.
چرا هستم؟ سؤال بی جوابم بود از هستی. چرا هستم؟ سؤال بی جوابم بود از هستی. تو دادی با سلام خود جواب من. سلام ای عشق. خدا و سلام بر شما مردم عزیز و شریف ایران. عرض تسلیت همکارانم و من راسخ رو بپذیرید به مناسبت امروز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. درود می‌فرستم به همه شما هموطنان عزیز و ارجمند. خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی 30135 و تلفن ما هم 2786-1035 هست. یک بار دیگه عرض تسلیت همکارانم و من رو بپذیرید به مناسبت این روز دهم ربیع الثانی، سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. در برنامه امروز صبح و گفتگو به چند موضوع خواهیم پرداخت. یکی از موضوعاتی که در روزها با هفته‌های گذشته مطرح بوده بحث تهدید ذخایر استراتژیک سازمان انتقال خون هست. مکرر از مردم تقاضا شده. هفته گذشته که رصد می‌کردیم سازمان انتقال خون رو، گفتن که به یک حد قابل قبولی رسیده، اما با توجه به شرایط موجود کشور تو برخی از استانها این ذخایر راهبردی با چالش مواجه شده. خواهیم پرداخت به وضعیت فعلی بانک خونمون و از شما هم دعوت خواهیم کرد به این که در صورت امکان و در صورتی که این فرصت براتون مهیا هست حتما به مراکز انتقال خون مراجعه بفرمایید. موضوع آنفلانزا موضوعی است که در تقریبا 1-2 هفته گذشته کشور رو درگیر خودش کرده. بخش مهمی از خروجی خطوط خبرگزاری ها از این بیماری میگه، تعداد کسانی که بستری شدن به دلیل این بیماری و هموطنان عزیزی که جان خودشون رو به دلیل آنفولانزا از دست دادن. خواهیم پرداخت به رمز دوم یک بار مصرف یا رمز پویا، نکته ای که در طول روزهای گذشته و هفته های گذشته به کرات تأکید شده بر اینکه از اول دی ماه اجباری است استفاده از رمز پویا. موتورهای جستجوی بومی که در تقریبا 15 روز قطعی اینترنت یه جورایی محل مراجعه مردم بود برای جستجوهای اینترنت ملی و چالش هایی که ما با موتورهای جستجوی بومی داشتیم، اینها موضوعاتی است که انشالله بهش خواهیم پرداخت. یه موضوعی رو درباره شورای شهر و شهرداری بهش خواهیم پرداخت، بحث لایحه تعیین حدود و اختیارات شوراهای معماری مناطق که در شورا دربارش تصمیم گیری شده و امروز 16 آذر ماه روز دانشجو هم هست. این روز رو گرامی می‌داریم و به همین مناسبت گفتگویی رو تقدیم شما خواهیم کرد. اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو.
صبح و گفتگو، اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو.
گفتگوهای
کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
تقریبا در 2 هفته گذشته بیماری آنفلوانزا جان چند تن از هموطنانمون رو گرفته و تعداد قابل توجهی از هموطنانمون رو به تختهای بیمارستان کشونده و اونها رو بستری کرده. فکر میکنم 1-2 روز گذشته بود که اعلام شد از سوی مسئولین امن که موج در واقع میشه گفت درگیری این بیماری کاهش پیدا کرده. با رعایت مسائل بهداشتی که در خصوص بیماری آنفولانزا مطرح شده و توصیه‌هایی که دیگه تقریبا یه جورایی مکرر به زبون همه مردم افتاده. جناب آقای دکتر حسین عرفانی، رئیس محترم اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، روی خط ارتباطی اون هستن. از این بیماری و وضعیت فعلی اون ازشون بیشتر بپرسیم. آقای دکتر عرفانی سلام و صبح بخیر میگم خدمت جناب عالی، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز، همیهنان عزیز، عرض سلام و صبح بخیر.
خیلی متشکرم آقای دکتر عرفانی. من نمیدونم مبنای اونچه که گفتم چقدر درست و منطقی است. تقریبا از 1-2 روز گذشته به این طرف من کمتر میبینم درباره تبعات بیماری آنفولانزا رسانه ها حتی فضای مجازی بیشتر بهش بپردازه. واقعا به یک جایی رسیدیم که بگیم این موج رو رد کردیم؟
همونطور که فرمودید، ما از اواخر مهر ماه در سطح کشور شاهد افزایش موارد آنفولانزای فصلی انسانی بودیم. و طبق فرمایش خودتون، علی‌رغم اینکه 97 تا 98 درصد موارد یک بیماری عفونت حاد تنفسی خفیف رو ایجاد میکنه، تا 2-3 درصد موارد ممکنه خدای نکرده حالشون شدیدن رو به وخامت بره، یک عفونت شدید حاد تنفسی پیدا بکنن و نیاز به بستری در بیمارستان. کلید اصلی کنترل بیماری در سطح جامعه این افرادی هستن که بیماری خفیف تنفسی رو دارن، همین عفونت های حاد تنفسی خفیف با یک تب و سرفه که خیلی فکر میکنه یه سرماخوردگی ساده. و طبق فرمایش خودتون، با درایت و سهمی که مردم عزیز کشورمون دارن در رعایت مسائل بهداشتی، شاید این هستیم که انشالله این بیماری ظرف دو سه هفته آینده کلن در کشور تحت کنترل در بیاد و در حال حاضر هم امید این هستش که میزان موارد رو به کاهش باشه. این بیماری از طریق تنفسی انتقال پیدا میکنه. پس اگر افراد آلوده و منبعی هم غیر از انسان آنفولانزای انسانی نداره، اگر افراد آلوده که عفونت خفیف تنفسی دارن بهداشت تنفسی رو رعایت بکنن، به چه شکل؟ اینها در دوره واگیری بیماری خودشون که معمولا 3 تا 5 روزه در منزل استراحت بکنن. دو خاصیت و ثمره مفید داره این استراحت در منزل. اول اینکه سیستم ایمنی فرد میتونه بهتر عمل بکنه و بر بیماری غالب بیاد و زودتر خوب بشن بدون عوارض، و دوم باعث این میشه که ثمرش عموم جامعه رو شامل بشه، دیگران به این بیماری مبتلا نشن. علی ای حال حضور تمام وقت افراد در این 3 تا 5 روز واگیری در منزل ممکنه که اتفاق نیفته، نیاز باشه اینها در جامعه حضور داشته باشن. رعایت بکنن که در اماکن تجمعی حضور پیدا نکنن، جاهایی که تراکم جمعیت بالاست، و یک فاصله 1 متری رو با دیگران حفظ بکنن. موقع عطسه و سرفه حتما بهداشت تنفسی رو بیشتر مد نظر قرار بدن. اگر ماسک روی صورتشون رو بینی و دهانشون، لاغر از یک دستمال یک بار مصرف استفاده بکنن و بلا فاصله اونو در یک کیسه پلاستیکی نگه داشته در اولین فرصت سر زباره امها بکنن. اگر این هم امکان نداشت، دیگه حداقل اقلش از آستین قسمت آرنجشون برای سرفه یا عرصه یا از قسمت آستین کتوکابشنشون استفاده بکنن. روبوسی نکنن، دست ندن، این رو مد نظر قرار بدن. و یادمون باشه شستشوی دست بیش از هر واکسن و دارو و رفتار در پیشگیری از بیماری مؤثر باشه، چه در افراد سالم چه در افراد بیمار. چون وقتی که ویروس از طریق ترشحات تنفسی عطسه و سرفه در فضا پخش بشه، قدرت ابقایی نسبتاً بالایی داره. حداقل روی دست‌ها و ستون میتونه چیزی حدود 30 دقیقه، نیم ساعت باقی بمونه. پس شستشوی دست بسیار حائز اهمیت.
ممنونم آقای دکتر. سالهای گذشته هم بیماری آنفولانزا بود، اصلا یک بیماری خیلی عادی به شمار میومد، چرا امسال انقدر تشدید شد؟
ویروس آنفولانزا همونطور که اشاره کردید سالهای سال مهمان جامعه بشری من جمله کشور ما بوده. هر سال در فصل پاییز و زمستان مواردی از افزایش بروز رو ما شاهدیم. جهش ژنی میتونه داشته باشه، ساختار ژنتیکی خودش رو تغییر بده.
بله.
و این ساختار ژنتیکی رفتار ویروس رو در بحث سرایت و بیماری زایی مشخص میکنه.
بله.
امسال ویروس آنفولانزا یک دریفت آنتیژنیک پیدا کرده بود، یعنی اینکه یک جهش نسبتاً خفیف تا متوسط در ویروس آنفولانزا رو شاهد بودیم، نه به اون شدت که ایجاد پاندمی بکنه، اما به هر حال در فصل شدت و وسعت اپیدمی های فصلی و محدود تأثیر داشت من جمله در کشور ما و خیلی از کشورهای دیمکره شمالی زمین.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر عرفانی، براتون روزی موفقیت میکنم و امیدوارم هم توضیحات جنبالی هم سایر کارشناسان حوزه بهداشت و سلامت اثر بکنه در مردم و مردم حالا به خاطر سلامت خودشون و نزدیکانشون اینها رو رعایت بکنن. لطف خدا این موج از کشور عبور کرده، امیدواریم گونه های دیگرش وارد نشه، مثل آنفولانزای موقعی که چند سال پیش هم طیور ما رو درگیر کرد. آقای دکتر عرفانی،
طیور رو بعد باز به نکته خوب اشاره کردی، تو فضای مجازی گاهن اشاره میشد با آنفولانزای پرندگان. شکر خدا تا امروز که من خدمت شما هستم حتی یک مورد شناسایی شده و ثبت شده آنفولانزای پرندگان رو در انسان در کشور ما شاهد نبود.
خیلی ممنون.
من جا داره بله. از جنابتون
خواهش میکنم
و همینطور کلیه دستن در کاران عزیز صدا و سیما واقعا تشکر بکنم. در این مدت محبت داشتن، این فرصت رو در اختیار بنده همکاران گذاشتن تا ارتباط داشته باشیم با مردم، یک اطلاع رسانی درست رو بتونیم خدمتشون ارائه بدیم.
ممنونم آقای دکتر عرفانی، رئیس محترم اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیری وزارت بهداشت، براتون از این موفقیت هست بکنیم.
موفق باشیم.
خدا حافظتون باشه.
صبح و گفتگو، اقتصاد، سیاست و اجتماع،
علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو.
در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
خب، موضوع خون و کاهش ذخایر راهبردی خون یکی از چالش‌های تقریبا چند روز گذشته یا بگیم یک هفته گذشته که سازمان انتقال خون بود. در برخی استان‌ها این ذخایر راهبردی کاهش پیدا کرده، در پایتخت هم با این چالش مواجه بودیم. هفته گذشته که مسئولین ارتباط برقرار می‌کردند و اظهار نظر گفتند به واسطه اطلاع رسانی‌هایی که صورت گرفته، در کلان شهر تهرانی ذخایر راهبردی به حد قابل قبولی رسیده، اما هنوز اون حالت بهینه‌ای که باید باشه رو وجود نداره. در ذخایر راهبردی از دکتر عباس صداقت، معاون محترم فنی سازمان انتقال خون ایران بپرسیم در کدام استان‌ها و به چه دلیل با کاهش ذخایر راهبردی مواجه هستیم. آقای دکتر صداقت، سلام و صبح بخیر میگم به شما.
من عرض سلام صبح بخیر دارم خدمت شما جناب آقای راستی، همکاران محترم رادیو گفتگو و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. توضیح می‌فهمید آقای دکتر صداقت در کدام استان‌ها با کاهش ذخایر راهبردی مواجهیم و در کلان شهرها چگونه است؟ آیا طبیعی است این ایام سال که با یه همچین مشکلی مواجه باشیم یا خیر؟
بله، خب یکی از عواملش تغییرات شرایط جوی هست و برودت هوا. خب طبیعیه که یه مقدار بحث آلودگی که باعث شد که مردم کمتر رفت آمد بکنن و حالا محدودیت های در واقع این آلودگی برای در واقع حضور مردم و اینها. سال گذشته دقیقا ما همین تجربه رو داشتیم. وقتی مقایسه نقطه‌ای میکنیم و تقریبا در تغییرات فصل مواجه میشیم با این در واقع کمبودها، ولی خب خوشبختانه با یاری خداوند، همراهی مردم عزیز، همیشه که در واقع نودوستیشون در هر عرصه زبان زد بوده و همینطور حمایت رسانه ها مخصوصا صدا و سیما باعث شد که ما تا حد زیادی بتونیم این ذخایر رو ترمیم بکنیم. بعد همونجور که اشاره کردید، پایتخت به خاطر اینکه بسیاری از اعمال جراحی ارجاع میشه به پایتخت و به خاطر مصرف بالاش همیشه در معرض در واقع این کمبود قرار داره. خب یه مقدار همونطور که فرمودید جبران شد، ولی خب ما فکر میکنیم که انشالله با تداوم همراهی مردم عزیزمون انشالله که به اون نقطه اطمینان خواهیم رسید. خوزستان، سیستان، بلوچستان، فارس و تهران چهار استانی هستن که یه مقدار شرایط لازمه که بیشتر برشون تقویت بشه. در مورد ذخایر رو هم من این رو عرض بکنم که در حال حاضر ما نگرانی حادی هم نداریم، چون بله، شبکه ملی خونرسانی داریم. ما در واقع کمبودها رو از طریق استانهایی که یه مقدار مصرفشون پایین تر از طریق این شبکه تامین میکنیم، ولی خب اون ضریب اطمینان رو دوست داریم که همیشه داشته باشیم در پاسخ به نیاز مراکز درمانی و بیماران.
آقای دکتر صداقت، چه گروه های خونی بیشتر مورد نیازه؟
همه گروه های خونی در واقع به یک نسبت مساوی، چون عرض کردم این بحث شبکه وجود داره، ما همه گروه ها رو نیاز داریم. در موارد خاصی که گروه خاصی باشه، ما از طریق ارسال پیامک به اهدا کنندگانی که در واقع ثبت نام کردن و این اجازه رو دادن فراخوان میکنیم و مشکل رو رفع میکنیم، ولی ما استقبال میکنیم از همه گروه های خون.
درست. یه سوالی برای خود من مطرح بود آقای دکتر صداقت، این که کسانی که فست میکنن یا احتمالاً حجامت میکنن یا بعضن خانم هایی که ممکنه تتو بکنن یا استراتی از این دست، اینها معمولا تو سازمان انتقال خون سوال میشه یا پرسشنامه‌ای بهشون داده میشه و اگر این اتفاقات افتاده باشه از این عزیزان خون نمیگیرن. این آیا همیشگیست یا نه کسی که مثلا اجامت کنه یه مدتی و بعد از مدتی میتونه مراجعه کنه به سازمان انتقال خون یا کسی که تتو میکنه یا فست میکنه؟
بله، یک سال در واقع موقعیت هست.
بله.
و ما یه چی داریم؟ نکته خوبی، بسیار خوبی اشاره کردید. یک بحث خود مراقبتی داریم.
بله.
که در واقع برای این که اهدا کننده مستمر بمونی باید از خودت مراقبت کنی و هر آنچه که باعث بشه، چون برای همین شرط عادیه، حالا خدا نکرد اون که شرایطی پیش بیاد، دوره آب و هوایی نیاز بیشتر بشه، خب این فرد باید همیشه بتونه که خون اهدا کنه. ما حتی داریم که مثلا یکی از این فوتبالیست های معروف مثلا اشاره کرده که من چون میخوام اهدا کننده بمونم بس تتو نمی کنم، خالکوبی نمی کنم از هم دستم. این یک باور خود مراقبتی هستش که شما به خوبی اشاره کرده. منم خواهش میکنم از هموطنان عزیز که این مواردی رو که مانع از اهدای خون هست رو از جمله این مواردی که شما اشاره کردید بدانن و رعایت بکنن که همیشه اهدا کننده باقی بمانن.
بله، خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر صداقت، معاون مترفع فنی سازمان انتقال خون، براتون از این موفقیت میکنیم.
من هم از شما تشکر.
روز خوبی داشته
باشید. نهایت سپاسگزارم.
سلامت باشید. خداحافظ. امروز 16 آذر روز دانشجوست. در طول تقریبا دو سه دهه گذشته به عناوین مختلف این روز گرامی داشته شده و بعضا دانشجویان به عنوان گروه های مرجع و گروه های مورد توجه مردم و گروه های اثرگذار به لحاظ فکری در جامعه مورد توجه بودن، از خود مردم به عنوان اینکه از دانشجو به عنوان اخشار فرهیخته یاد میکنن و حتی مسئولین در دولت‌های مختلف و مجالس مختلف و دیگر ارکان قدرت به این قشر بسیار اهمیت میدن به جهت تأثیرگذاری اون در لایه‌های مختلف فکری جامعه. و این روز که روز شنبه 16 آذر هست و روز دانشجو، احتمالاً مقامات مختلف در حوزه‌های مختلف اجرایی با دانشجویان دیدارهایی رو خواهند داشت. در دوره های مختلف افت و خیز های سیاسی متعدد درباره دانشجو وجود داشته. امسال هم به همین مناسبت ما همین روز رو گرامی می‌داریم، هم با جناب حجت الاسلام امیر ابراهیم زاده، مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد، درباره مناسبت این روز صحبت خواهیم کرد. جناب ابراهیم زاده، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، صبح هاری بخیر. منم روز دانشجو رو در 16 آذر سال 1398 به همه دانشجویان عزیز کشور قهرمان ایران اسلامی تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای ابراهیم زاده. یکی از موضوعاتی که درباره دانشجو و دانشجویان مطرح شده این هست که قشر فرهیخته جامعه باید زبان سخن و سخنگوی اخشار مختلف جامعه باشه و یکی از چالش هایی که تو این زمینه مطرح میشه این هست که دانشجویان در کمتر مواقعی پیش آمده که حرف مردم رو بزنن، یعنی درگیر یک سری دغدغه های فکری بودن که مربوط به حوزه خود دانشگاه است و اون حرف مردم نیست. حالا خب یه وقتی به سرفصل های درسی برمیگرده، یه وقتی به دغدغه زندگی دانشجو برمیگرده، اما واقع مطلب اینه که این پرسش همیشه مطرح بوده که دانشگاه چقدر واقعا حرف کف جامعه رو میزنه و اون کسی که بایستی حرف اخشار مختلف مردم رو بزنه البته دانشجوست. الان چقدر واقعا این مناسبت بود، یعنی میتونیم بگیم که دانشگاه و دانشجو حرف و سخنش حرف قاطبه مردم هست؟
از شبت که همونطور که از اسم دانشجو مشخص هست، وظیفه اصلی دانشجو دنبال دانش رفتن و تحصیل کردن و خودش رو به مقطعی از تحصیل علم و دانش رسوندن هست که به درد جامعه بخوره. مستحضر هستید آنچه که در دانشگاه ها مطرح هست از دیرباز به عنوان اینکه دانشجو بایستی چشم بیدار جامعه بوده باشه و برای آینده کشورش برنامه‌ریزی داشته باشه و این چیز قطعی است که دانشجویان کشور عزیزمون نه تنها در کشور ما در کل دنیا همینطور هست. اینا تحصیل میکنن و پرچم کشور خودشون رو از حیث اجرایی، از حیث آموزشی، پژوهشی در آینده به دست خواهند گرفت. این چیز قطعی است و غیر قابل انکار هست. اما آنچه که شما سوال فرمودید که دانشجویان ما آیا امروز حرف کف جامعه رو میزنن و درد مردم رو مطرح میکنن و دنبال برآورده شدن حاجت‌های مردم هستن یا نه، از کدام رسالت اصلی دانشجو تحصیل، مقام معظم رهبری فرمودن که تحصیل، تهذیب و ورزش هست. این در مقطعی از زمان هست که اینا در دانشگاه هستن تحصیل میکنن. من به نظر میرسه که ما بایستی از چند زاویه به این مسئله نگاه بکنیم. یکی این که دانشجویان در چه بستری تحصیل میکنن؟ اساتیدی که برای تحصیل دانشجویان زحمت میکشن و اینها رو تربیت میکنن، خود این اساتید آیا ورود در جامعه دارند؟ آیا دانشگاه با جامعه در ارتباط هست؟ یکی از مسائلی که مثلا حالا در حوزه اجتماعی عرض نمیکنم، در حوزه صنعت عرض میکنم، ارتباط دانشگاه با صنعت چه مقدار میسور بوده که صنعت پیشرفت بکنه و بخشی از درد جامعه رو حل بکنه؟ این یکی از مسائل هست که اساتید بایستی خودشون رو در داخل جامعه احساس بکنن و دردهای جامعه رو احسا بکنن.
بله.
و در راستای حل کردن دردهای جامعه نسبت به تربیت دانشجویان اهتمام بذارن.
بله.
این یک مسئله هست. مسئله دوم این هست که دانشگاه که مبدع تحولات کشور هست، امام فرمود، بایستی مسئولین عزیز دانشگاهی به این قضیه واقعا توجه داشته باشن که ما دانشجو میخوایم در بستری تربیت بکنیم که این دانشجو در آینده وقتی فارغ التحصیل شد به درد جامعه بخوره. یکی دیگر از مسائل هست که نبایستی در حوزه و چارچوب فقط خود دانشگاه اینا محدود بشن، چون نمیخوان در آینده مسئول کشور باشن. من خدمت شما عرض کنم شاید در بیرون اینطوری مطرح بشه که دانشجو درد جامعه و کف جامعه رو مطرح نمیکنه یا به دنبال درمان درد جامعه نیست. من اینو تا حدی نمیتونم قبول داشته باشم، چون ما چند سال هست که بالاخره در دانشگاه ها فعالیت میکنیم، مخصوصا تشکل‌های اسلامی که الان بستر مناسبی هست برای تربیت دانشجو از حیث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی. اینا واقعا ورود میکنن، میزگردهای مختلفی دارن، تریبون‌های آزادی دارن که درد همین دانشجو که در دانشگاه تحصیل میکنه و فرزندان همین میهن هستن، میهن اسلامی عزیزمون ایران اسلامی هستن، اینا مطرح میکنن. درسته شاید بعضن قضایای صنفی دانشجویی رو از سرویس گرفته، از شبکه که از پژوهش گرفته، از اینترنت گرفته یا از مباحث تحصیلی خودشون مطرح میکنن، ولی عمده مباحثی که مطرح میکنن در راستای مباحث مختلف مهم کشور هست که اینا در جامعه دانشگاهی مطرح میکنن. اساتید رو دعوت میکنن، میزگرد تشکیل میدن، کنفرانسی تشکیل میدن، چه از حیث سیاسی، چه از حیث استقلال کشور، چه از حیث ملیت کشور، مباحث مختلف رو مطرح میکنن. لذا من به نظرم میرسه که شاید اون جنبه‌ای که شما مطرح فرمودید و شاید عده‌ای از مردم هم بگن که دانشجو به این قضایه چیز حساس نیست، به نظر میرسه که شاید انجمن‌های علمی رو مطرح کرده باشن یا همین مباحث علمی که در داخل دانشگاه محدود هست. من نظرم این هست که دانشجویان اتفاقا خیلی بیشتر درد مردم رو درک میکنن، چون از قاطبه همین مردم هستن، از همین خانواده ها اومدن و در خود دانشگاه.
بله.
که قرار هست آینده مملکت رو اداره بکنه ان شاء الله این جوان ها دنبال این مباحث هستن.
جناب ابراهیم زاده، من زمینه که از توضیحات ارزشمندتون متشکرم. این پرسش مطرح هست، حالا در یه دوره هایی ممکنه پررنگتر بوده، در یه دوره های کمرنگتر. شاید این از این منظر بهش نگاه بکنیم که ببینید مسئولین ارکان مختلف قدرت، از دولت بگیر، از مجلس بگیر، از دستگاه قضایی بگیر، دانشجو برایشون مهمه به خاطر اثرگذاریش. من ابتدای عرایزم عرض کردم، اما یک بخش این قضیه هم هست که این ارکان مختلف قدرت چقدر دانشجو رو حالا اصطلاحاً بگیم به بازی میگیرن. مثلا شما از قبل از برجام، هنگامه برجام، بعد از برجام، فضا